أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تا الصلوات. صفحه 260. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. السلام عليكم. عرض به محضرتون که این بخشی که می‌فرماید که لیقیم الصلاة فجعل افئده من الناس، که با فای تفریع در حقیقت اینها رو به اون اقامه صلات اون متفرع میشه، که این افئده مردم رو، افئده انسانها و دلهای اینها رو به این سمت برگردان، از اونجایی که نمازگزار با اون خصوصیاتی که عرض شد که نمازگزار خصوصیاتش چجوریه در قرآن، این یه گونه ای خواهد شد که آدم مطهر و معطری خواهد بود. این آدم مطهر و معطر آدمیه که مورد پذیرش عمومی واقع میشه، این لزومی نداره که یک گل رو بگن که شما بیا به زور بو کنین گل رو مثلا. و اینم چون که در مسجد باز دوباره همچین اتفاقاتی میفته، یعنی الان آیه رو خدمتتون عرض میکنیم که توی مساجد که پایگاه قیامه، پایگاه نه قیامه، حالا قیام آدم یه منظور فکر میکنه شمشیربازی، پایگاه قیامه مساجد، یه توش یه سری آدم هستن که اونجا مطهر میشن. این آدم های مطهر و معطر آدم هایی هستن که همه دوستشون دارن. به لحاظ عادی این جور نماز گذاری که دین تعریف میکنه مورد پذیرشه. اگر هم میبینید در همین زیارت امین الله هست که میتواند که محبتا لصفت اولیائک محبوبتا فی ارضک و سمائک، هم رب داره کسی که محب این صفوت اولیاء باشه و این اولیاء خالص باشه محبوب میشه فی ارضک و سمائک. لذا این فای تفریعی که در فجعل افئدتا من الناس هست که درست بعد از لیقیم الصلاة هست، این ربنا لیقیم الصلاة فجعل، این که این چه میشن تو هم این کارو بکن. شما آیه سوره توبه رو بیارید تا ببینید که در سوره مبارکه توبه آیه این آیات معروف سوره توبه است، آیه 108 فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله بگید. یه لا تقوم فیه ابدا، یه ابدا تو اون مسجد اون پایگاه فرهنگی مقابل نمون. پیغمبر خدا میگه لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، اون مسجدی که من اول یوم تأسیسش بر تقوا بوده اون احقی که تو اونجا بیستی و اونجا قیام کنی. بعد میگه اون این چنین مساجدی جای چیه؟ جای چه کاریه؟ فیه رجالون یحبون ان یتطهرون، میگه تو اونجا یه رجالی وجود داره، این رجالون هم تعبیرش مثلا مخالف نساءون نیستا، این رجالون با تنوین نکره مضموم، مضموم نه مضموم، این یعنی با ذم به معنای انسان با عظمت، یعنی این ارتباطی به زن و مرد داره، مثل رجال لا تلهی هم تجارت مالا بیان، مردانی که تجارت و بی اونا رو از یاد خدا باز میده. این فیه رجال یحبون ان یتطهرون، یه سری مردانی تو این مسجد هستن، در این مساجد هستن که حالا میتونه جمله خبری باشه میتونه جمله انشایی باشه، این مردانی باید اینجوری بشن یحبون ان یتطهرون والله یحب المطهرین، خدا این پاکیزگان رو دوست داره. یه سری آدم مطهر و معطر و اینها مسجد جای تحویل دادن یه همچین آدمیه، یه همچین موجوداتی توش رشد میکنن. از این جهتی که مسجد اینقدر تو دین باز داره به عنوان تذکر مجدد که اینقدر تو دین تأکید شده روش، اون موقع این دلها به سمت این روانه میشه، واقعا دلها به سمت مسلی روانه میشه. نمازگذار اگر نمازگذار باشه دلها بهش روانه میشه. خب شما بفرمایید که چرا؟ خب این خصوصیاتیه تو سوره معارج خوندی، اهل امانتن، اهل عهدن، اهل تجاوز به حقوق دیگران نیستن، اهل این کشف شهادتشون وای میستن، اهل اینن که تجاوز در مسائل جنسی و به ناموس و مردم کاری ندارن، اهل اینن که و هزار چیز دیگه. خب اگر یه همچین آدمی رو شما اهل اینن که به حقوق مستمندان اینا بپردازن، دنبال کار اینان، خب این مسلی که اینجوری میشه، این فجعل افعیت هم من ناس تحویه لگی هم اینا میخوام بگم به هم ارتباط داره. این یه نکته. یه نکته تو جلسه پیش گفته شد که بعضی ها سوال برشون بوجود، ما اون چیزی که راجع به بحث زیارت و ادب زیارت و یه مثلا چیزی به صورت یه گریز گفته شد، اینی که به هر جهت اونجوری که علما در حقیقت چیز میکنن، خیلی این مشهورات علما مهمه، یعنی علما در سر جمع چی کار میکنن، این کار میکنن یا نمیکنن، دخیل میبندن یا نمیبندن، که از که این دخیل بستن همون سنت جاهلیه لینال الله لحومها ولا دماغهاست، این همونه که تو قرآن در حقیقت میگه این کارو نکنید، نه دقیقا همون دخیل بستن روی کعبه بوده. این چی کار میکنه؟ بعضی دوستان براشون این سوال توی که بعضی وقتا ما علما بعضی کارهای مثلا خیلی خوف میکنن، مثلا یه همینی کارهای عجیب غریب هم ممکنه بکنن، که یکی از دوستان تقریبا سوال بود براش مطرح میکرد. ببینید، چون که حالا یواشواش این کتاب مرام علما و نمیدونم چی علما این چیزا زیاد داره در میاد، این نکته کوتاهی فقط اینجا عرض بکنم که میگم یه مشهورات علما یعنی چی؟ مشهورات عرفا، خیلی سربسته و مختصر. این که ببینید، بعضی وقتا هست که یک عارفی یک حالتی بهش دست میده، حالته در اون حالت اصلا از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی، یعنی اصلا او از کار از دستش در میره. این حالت هست. حتی اگر دیدید مثلا شیخ الرئیس بو علی در اون کتاب معروف اشاراتش، نمط نهمش که نمط مقامات العارفینه، یه عارف ممکنه به یه جایی برسه که خلاف شرع انجام بده. این فکر نکنید که این یا بی خود هم شرف زده، یعنی چه عارفی که خلاف شرع انجام میده، یا اینی که اتفاقا ما هم همین جوریم، ما هم بعضی وقتا خلاف شرع انجام میدیم. برای این خیلی هم فرق داره که ما هم یه حالاتی مثلا برامون هست که خلاف شرع انجام میده. به قول مولوی میگه این منه تو شور خود، ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. میگه این نمکزار، تو شور خودتو با شور اونا کنار هم دیگه نذار، پهلوی شور خداوندان پاک. این تو مال من شوریه، شوری نمکه، نمکزاریه، اون یه شورش درونیه. یک حالتی اگر میشنوید به نام حالت جذبه که اتفاق بیفته براشون، مثلا گاهی اوقات هم نقل میشه، حتی از بزرگان هم اینا نقل میکنن گاهی اوقات، من میخوام چون که این کتاب ها در اومده این پاورقی ها لازمه. ببینید حضرت آقای بهجت، ایشان سه روز نماز نخوند، سه روز ایشان کلا نماز نخونده. چرا؟ استفتا هم کرده، که استفتا کرده از در حقیقت آقای کمپانی، مرجعشون اون موقع تو جوانی هاشون، گفته بودن اگر یه نفر در حالت جذبه باشه سه روز نماز نخونه حکمش چیه؟ بعد آقای کمپانی گفته دادن این سوال خود ایشونه، این قدرت ایشونه، نه اینکه اتهام هم نوازم قضا میشه یا چی. اون حالت جذبه برای ایشون اینجوریه که اصلا مدیریت بدنشو نمیتونه بکنه دیگه، یعنی یک حال ویژه‌ایه که مدیریت بدنشو نمیتونه بکنه، شبیه آدم ناسی میشه. آدم ناسی آدمی است که در حقیقت فراموش میکنه دیگه. یعنی شما فرض بکنید که اگر یه مشغولیتی انقدر سنگین باشه برای شما که نمازتون یادتون بره بخونید، مکلف هستید ولی معاقب نیستید، یعنی عقاب نمیشید باید کارتون. منتها حالا اون یه چیز دیگه حواس او رو پرت کرده، یه شورش درونی و یک حالت جذبه حواس او رو پرت کرده، او همینجوری محو، نه میخوره نه اینجوری نیست که هیچی مثل یه تیکه گوشت ممکنه یه تیکه افتاده باشه همینجوری و در این حالت جذبه است. وقتی در این حالت جذبه است ممکنه کارهایی هم بکنه، وقتی این کارهایی بکنه این کار اصلا هیچ حجیت خاصی نداره که مثلا شما خواهید مقایسه بکنید یا بخواهید از روش رون حالت جذبه الگوبرداری بکنید، یا اینکه یک عالمی بره یوهوی مثلا تو حرم امام رضا یک حالی برش رخ بده و مثلا بیفته زمین به خوش بپیچه مثلا. اگه اینا رو اینا جزی مشهورات کاراشون نیست، باید تفکیک شده اینا بده به اینا که عجب جور زیارت باحالی مثلا. این نیست، همون چیزی که گفتن ادب زیارت، ادب زیارت مثلا چنینه، گفتن مؤدب برید یواش برید اینا چی برید. اینا که تو گفتن به ما که اینجوری زیارت کنید، مؤدب زیارت بکنید، اگرم یه همچون حالاتی دیده شد از آقایون و از این اهل الله همچین حالاتی دیده شد، اصلا شما کلم یکون شیعه منطوز کنار یا نقل شد تو کتابشون فلان بذارید کنار، بگید خب ما اصلا ندیدیم، تحلیلش هم نمیدونیم چیه، این چیزا هم با این کارهای دراویش متفاوته، یعنی با اون یکی نکنید. این کارهای دراویش که هزار تا خلاف شرع انجام میده تو جذب، تو صحوش که هیچ، تو محوش، تو صحوش، تو همه چیز همین خلاف ها رو انجام میده، بعد حال بعد یا حالی شد که ما عرق خوردیم، حالی شد که چنان کردیم چنان کردیم، اینها اینا بازی ها نیست. تو اینها بحث این دراویش نیست، تو اینها کاملا آدم متدین چی توی مقامی قرار میگیره که تو مقام دست خودش نیست چیزی، یعنی کلا مدیریت خودش رو به عهده نداره، به این حالت میگن حالت جذبه. خلاصه این حالت هست، اگر همچی چیز یهویی دیده شد که مثلا کسی خواست مثلا با صورت بره مثلا تو محکم کله شو، این که آیه امجد گاهی اون میگن که اگر مثلا کسی وسط مجلس امام حسین یک حالی به او دست بده بدون اینکه این دوبس دوبس بکنن و قبلش که مثلا اینو داره تحریک میکنه، نه از اینکه این مصیبت یک توی وضعیتی قرار بگیره سر خوشو ببره، این هیچ قابل چیز نیست، هیچ قابل رد نیست همچین کارو. چرا این تو یه حالتی قرار گرفته که این کاری کرده، این هم چیز نکنید، خیلی یه موش نظر کارشناسی ندید و این هم به ما هم ارتباطی نداره، ما همون کار خودمون میکنیم. این منه تو شور خود، ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. حد و حدود چی چیه؟ بله اهل الله یا چیزی نه کنتور نداره که اینا معلوم بشه کی اهل الله کیه، مثلا اینایی که جزه شما الان مثلا کی پزشک خوبیه این کلن چجوری قابل تشخیصه؟ خیلی وقتاش اینجوریه که مثلا میگن این پزشک خوبیه، کیا؟ کسایی که هم افقه و این تو نزدیکی هستن میگن این پزشک خوبیه. این تو خودشون اگه بگن که مثلا این پزشک خوبیه، این تقریبا در میاد که البته اگر مسائل دنیاییشو بذارید که اینا ممکنه مثلا بخوان سریع نفع پروپاگاند کنن اینا، حالا هیچی. ولی واقعا اگه تیمای پزشکی گفتن که مثلا فرض کنید فلانی پزشک خوبیه، یعنی انصافاً کارش خوبه مثلا، اگر همچین حرفی زده شد تقریبا، و یعنی با مدرک کسی قابل مقایسه نیست که بگن که مثلا مدرکش خوبه یا مدرکش، می‌بینی که خود پزشک ممکنه به مدرک او توجه نکنن که مثلا حالا دانشگاه تهران درس خونده یا آزاد درس خونده یا اونجا در، میگن این پزشک خوبیه، این مهندس خوبیه. اون همین حالا اینجوریه، اگر ببینید اگر این بشود اهل الله، یعنی گفتن که این آقای بهجت ایشان چیزه، ایشان عارفه واقعا، اگه همچه حرفی رو زدند راجع به این شخص گفتن ایشان عارفه، حالا یه چیزی مثلا به این نام از چیشه اینه که برخواست 3 روز در حالت جذبه بوده نمازم نخونده، خب اینو بگیرید به این حالت جذبه چه کار نمی کنه بستگی به قدرت اون شخص داره یا چقدر دقیقا چقدر چیز تو خودش ممکنه ذخیره کرده باشه. این ابن عربی رو میشناسید که حالا معروفه دیگه، ابن عربی در کتاب فتوحاتش نقل میکنه، میگه که من دلم خواستم بحث اینجوری بگم، کتاب فتوحاتش نقل میکنه میگه من 1 هفته در حالت جذبه بودم. خب تو این 1 هفته‌ای که در حالت جذبه بوده پیشنهاد مسجدم بوده، بدون اختیار 5 وعده میرفته مسجد نماز و مردم میخونده، از این حال که در اومده اومده گفته که مثلا چی شد مسجد چی شد، گفتن خب شما که میومدی مثلا این سر موقع میومده و نمازشو میخونده مردم. اینی که از حالات امام نقل میکنن اینا، ببینید این نقلا باید نقل فنی باشه، بعضی اهل فن نیستن بی خودی یه نقلایی میکنن، ارزش کار امام اونجا میاد پایین. اینی که میگن امام مثلا تو کما بود، امام تو کما بود، اومدن به امام لحظات آخر گفتن امام وقت نمازه، امام چشوا کرد و لبشو تکون داد و باز رفت، فکر میکنن که امام بهوش اومد، یعنی از کما اومد بیرون، 1 باز دوباره رفت تو کما. این اون حالت نیست بر امام، این حالت امام یعنی کسی که به قدری با نماز در حقیقت چه جزء حالاتشه که حتی کوچکترین مدیریتی روحش به بدنش داشته باشه، وقتی بهش بگن نماز لواش تکون میده. خب یعنی اون اینجوری نیست که از کما اومده بیرون، یعنی این اتفاق براش افتاده، از کما اومد بیرون، هیچ دستگاهی هم هیچی نشون نداد، هیچ چیز خاصی نشون. این در حقیقت مختصر مدیریت که روح بر بدن داشته اون لحظه، اونجا عمل کرده، وقت نماز عمل کرده باز دوباره. اینی که ببینید محی الدین یه همچین حرکتی ازش سر زده، به خاطر اینکه انقدر این خصوصیت درش تثبیت شده بوده. اگه کسی اهل دروغ گفتن نباشه و خیلی تثبیت شده باشه این معنا برش، خوابم ببینید تو خوابم دروغ نمیگه، مثلا تو خواب این نفر بهش بگید چی، تو همون خواب بهش میگه که مثلا من که اینو نمیگم، یا من چجوری اینو بگم؟ این میشه حالات های تثبیت شده. اینا دیگه میگن حال نیست، اینا ملکه است دیگه. تو شخص، تو شخص که بشه ملکه، میبینی تو تمام ساحات نفسش عمل میکنه دیگه. این میشه اون آدم دیگه، حتی آدم. اون موقع میگن امام، وقتی بهشون گفتیم که مثلا امام وقت نماده کما اومد، کیو در کما؟ کدوم؟ هیچ دکتری نبود امام کما اومد بیرون، ولی امام چه شروع کرد درنشم تکون داده تو همون کما. خب این میشه این حالت. حالا ببینید که آقای امجد نقل میکنه و دیگه بیه یه اهل یقینی از توقم خوش کو پرد میکنه پایین. دیگه شنیدین چندین باشه اکو نمیاد پایین، از خوش کو پرد میکنه پایین. آقای امجد هم یه اهل یقینه. این اهل خود ایشون هم پاورقی هاشون میده، میگه حجت نیستین برای ما. برای ما همین آقای بهجتی که میره حرم میاد نماز میخونه، این چی دارم دارن هی نقل میکنن. از نقل زیاد ما هم از این فاقره بیاریم. اگه بنده بودم که این کتاب کلن کتاب های مقامات علما و عرفا اینا رو همه رو جمع میکردیم میرفتیم آتیش میزدیم، که اینا چیزایی نیست که کسی بخونه، اینا چیزایی است که باید این پاورقی ها پاش باشه. و کسایی که تدوین میکنن اهل این کار، اهل این حرفا نیستن. کسایی که تدوین میکنن اینا رو اهل این حرفا نیستن. اینا مطالبی که سینه به سینه است اینجوری نیست. اصلا پاورقی میخواد، توضیح میخواد که مثلا چی کار ممکنه بکنه. حالا ممکنه خلاف شرع انجام بده، حالا من دیگه بیشتر این بیشتر کارهای نفی، کار اثباتی نه. مثلا عرق نمیخوره، مثلا این الان این عارف بالله الان در حالت جذبه است، الان عرق میخوره، ولی ممکن نماز نخونه. مثلا واکنشی یه های انجام نده، یه واکنش لازم انجام نده. مثلا نامحرم بیاد بیاد هیچ واکنشی انجام نده. بله اگر خیلی تثبیت شده باشه توش، اگر خیلی خیلی تثبیت شده باشه توش، چیز میشه تو همون حالت جذب و محو هم اون چی داره انجام میده، اون کارهایی که باید انجام بده انجام میده. برجت این یه شما حالات عمومیشون رو ببینید، دستورات رو ببینید. دستورات ما داریم آقا، زیارت اینجوریه که زیارت ما اینجوریه. شما زیارت نمیدونم که یه عرب بیابان نشینه که میاد توی فرض فرمایید حرم حضرت ابوالفضل رو، اگرم نقل میکنن حواستون باشه اون زیارت از ما پذیرفته نیست. کسی اگه اونجور زیارت کنه پس گردنی داره. اولا میزان معرفت مهمه، میزان معرفت مهمه. یعنی ما با اون گفتن که بابا اینا انسان‌های چنینن چنانن، با ادب آدم وارد میشه، مثلا سرشون نمیذارن که مثلا همینجوری. حالا اون بیابانگرد به اندازه خودش باش حساب میکشن، ما هم دقیقاً باید آداب خودمون داشته باشیم. یعنی آداب معروف زیارت، اینجوری حمله کردن به ذریع و چیز که مصاحبه با زیارت خیلی خوب، مثلا زیارتی که من تونستم مثل زلزله این چیز رو، این ذریع رو حرکت بدم، خصوصه این اصلا چیز زیارت نیست. زیارت ما آدم مؤدب باید وارد این روزه منور بشه. این یک. بعدش هم اگر هم از علما یه چیزایی دیده شد، چیزای خاص، شماها دیگه بعد از 90 بوقی باید بفهمید که چیز خاص یعنی چی. اگه دیدید مثلا خب علامه طباطبایی گاهی اون میگفتن، میگفتن مردم میترسن و اینا با صورت وارد حرم میشدن. اینو بارها از آقای امجد شنیدم، از علامه به نقل مستقیم میدن. حالا اگه یه نفر اومد با صورت همینجوری صورتش مالید به کف زمین رفت همینجوری، شما اصلا ندید بگیرید این حالت رو، این حالت شازه. این شذوذاتشون رو بذارید کنار، اون معروفاش رو بگیرید، این چیزای معروفش رو، اون چیزی که عمده دارن در برایند میبینید دارن این کارا رو میکنن، اینجوری انجام میدن. و این کتاب مقامات عرفا و فلان هم لطفا نخونید، این سیگار رو چون که واقعا منحرف میکنه. من خیلی دیدم که با شنیدن این چیزا با خوندن میذارید اینا سینه به سینه نقل بشه، اینا باید سینه به سینه نقل بشه، پاورقی بخوره که این چه حالتیه. اینا تو خود بحثای عرفانی همه توضیح داره، بحث داره، یعنی حالت جذبه از اون حالت محوه، اون حالت صحوه بعد از محوه، اونا با هم یه فرق داره. یا حتی اگر حرفایی شنیدید، این حرفا هم خب یه دن متوجه نبودن یه همچین حرفایی دارن دیگه، ممکنه تو اون حالت از اون حالتی میگین چی بگه، ممکنه از این حرفای چیدن بزنه، حرفای عمل حق و نمیدن فلان از این چیدن بگه، یعنی این حرفا ممکنه بزنه. که اون که از این بایزید بستامی نقله همچین چیزایی تو مثنوی هم نقل کرده تو این دفتر چهارمش، از اینا هم ممکنه بگه. حتی تو اون مثنوی ببینید مثنوی کولاک میکنه وقتی نقل میکنه، اونا هم اگه بحث معرفتی مثنوی ما خود درمیدیم داستاناشو جدا میکنیم، با قرآن هم همین کارو میکنیم، ما با قرآن هم داستاناشو جدا میکنیم، نکات معرفتی میذاریم که ترجمه شده داستان میشه داستانهای مثنوی، اونجا نکات معرفتیش کنارش نقل میکنه مثنوی که وقتی که گفته انالحق میان بهش میان که تو گفتی انالحق، میگه من گفتم انالحق، یا رو تو گفتی دیگه، میگه اگه یه بار دیگه گفتم من بکشید، و همه اینا شرکی میشه یه بار دیگه میگه انالحق دوره. باز میگه من گفتم، من یه چیزی گفتم، بکنم این سر کار گذاشتن ملت دیدی که من این یعنی همین. بعد شروع میکنه راجع به همین بحث تو همون نقل داستان بایزید و بسطامی همونجا اینو نقل میکنه که اونجا در حقیقت او نیست که میگه انالحق، اون کیه؟ اون حقه که میگه انالحق. اون تو اون نقطه، تو یک نقطه‌ای قرار میگیره که تمام روح و روانش متعلق به حق خودش میگه انالحق. بعدش هم همون ابیات رو نقل میکنه که اگر از چیز شما تو همین سوره مبارکه طه ما اینا دید فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ای موسی من الشجره ایام موسی انی انا الله رب العالمین. کی میگه اینو؟ درخت. بعد میگه اگر درختی رواز که بگه انی انا الله رب العالمین، خب یه درخت رواز که بگه انی انا الله، یه انسان روانیست بگه انی انا الله. شما درخت داره چه توجیهی میکردی سرش که بگه انی انا الله؟ خود شده زبان حق، شده زبان حق. اینجا اونم شده زبان حق. برای همین است که تو قرآن ببینید راجع به مخلصین ما آیات متفاوت داریم. اوج کار مخلصین آخه آیات متفاوت، مثلا داریم که مخلصین مورد اغوای شیطان واقع نمیشه، این یکی از ضعیفترین حالات مخلصینه، یعنی ضعیفترین مراتب مخلصینه. یکی از فوق‌العاده بالاترین مراتب مخلصین اینه که سبحان ربک اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا از هر کسی که بخواد اصلا خدا رو وصف کنه منزهه، الا کی؟ الا عباد مخلص. اونا حق دارن وصف کنن، یعنی بگه خدا چه جوریه، هر جوری بگه خدا همون جوریه، اون خدا همون جوریه، اون حق داره وصف کنه. و اینا بقیه حق ندارن وصف کنن خدا رو مگر به توصیفات قرآنی وصف کنن، و یعنی منباب خودشون وصف کنن حق ندارن وصف کنن. سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از این که وصف بشه اصلا، الا عباد الله المخلصین. مگر این سوره صافات، مگر این که عباد مخلص وصفش کنن، او شده زبان حق اصلا. اونجا زبان حق داره خودش وصف میکنه. آدم تا این پایگاه میاد بالا، تا آدم، خب که بگن تو حق وصف داری. و یعنی شما در ادعیه ببینید بعد وقتا یه همچین چیزایی تو دعا هست که تحمده به کل حمدن، که خدا ذکره به این نفسه و فی القرآن، هر حمدی که خدا خودش تو قرآن خودشو کرده همون، و تسبه او به کل تسبیح ذکر به این نفسه و فی القرآن و تحلل او به کل تحلیل ذکر به این نفسه و فی القرآن و تکبر او به کل تکبیر ذکر به این نفسه و فی... یعنی هر چی خودت راجع به خودت گفتی همون خودت، مثلا قرآن همینی که خودت گفتی. خب و اینا من چی دارم راجع به تو میگم؟ من حق ندارم اصلا راجع به تو چی بگم، من این حق رو ندارم. که چرا؟ چون که راجع به اون موجود عالی از این پایین نمیشه چیزی گفت، مگه اینکه او انقدر بره بالا تا در حقیقت او محو بشه اونجا، تو اون مقامی که محو شده او زبان شده زبان حق. همین حدیث قرب نوافل و فرایض و فلان اینا بحثش همین هاستی. اگه تو روایات ما خوندید و شنیده اینا سریع ببینید الان یه عده بالاخره زحمت میکشن، ولی به هر جد ممکنه این سواد قضیه و این پشتوانه معرفتی قضیه حاکم نید میاد میرسه به روایت، به این روایت میزه که اون روایت میزه که روایت باید بفهمی، روایت کافیه، سندش هم درسته بی خود. که حدیث قرب نوافل که میگه من میشم زبان او، من میشم دستش، اگه کسی با نوافل و مستحبات و فلان اینا به اون اخلاص و اینا میرسه به جایی که من میشم زبانش، یده الذی یبتشو بها، اون همه اعضا وجودش میشه من. حالا تا بالاتر از اینم داره تازه، این که اون میشه زبان من، این میشه غور فرایز که اون میشه زبان من، نه من میشم زبان او، او میشه زبان من. یعنی اصلا او میگه یعنی خدا میگه، او میگه یعنی خدا داره همچون حرفی میزنه. و خیلی حرفای دیگه ای که بعدت هست، حالا باشه اینا. فقط گفتم که این مشهورات علما رو دقت بکنید، ولی شذوذاتشون رو بذارید کنار، مشهوراتشون بگیرید، خیلی خطا، درصد خطا میاد پایین. این نکته. یه صلوات بفرستید. خیلی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. حمد خدایی رو که این مشخصه. ببینید این دعاها نشون میده که این آخرین دعاهای حضرت ابراهیمه، چون که بعد از این که ابراهیم و اسحاق و اینا داده شده و این آخرین دعای نقل شده از حضرت ابراهیم که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. هم در قبال نعمت همیشه، ذریه صالح داشتن جز نعمات الهیه. یک کسی خلاصه اسماعیل و اسحاق داشته باشه این نعمت، و در مقابل هر نعمتی حمدی هست. و البته اگه کسی فرزند صالحی داره نعمتی بهش رسیده، و اگر نعمتی بهش رسیده طبیعتاً شکر این نعمت واجب میشه، و طبیعتاً میتونه کسی با نعمت هم بره بالا هم میتونه بیاد پایین، چون که نعمت دیگه، نعمت یک کسی شوکش انجام بده میاد پایین. خب مثلا حالا یه نفر یه بچه صالح داره و بعد هی داره پوز میره، مثلا اینا هیچ ربطی نداره. خب اون که بچه صالح، اون صالح برای خودش صالح، این هم که داره هی پوز این بچهشو میده، پوز دادن هم با شوک کردن فرق داره. کی این فرقشو میفهمه؟ کنترل نداره اینا. خود آدم بلل انسان ها، این یکی از عجیب آیات قرآن، بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره. ولو اینکه عذر بیاره، ولو اینکه بخواد بپیچونه قضیه رو، خودش میدونه داره چی کار میکنه. ممکنه داره شیطنت میکنه، مثلا داره حال یه نفر رو میگیره، مثلا میگه که آره بچه ما مثلا بلند میگه این نماز شبش هم مثلا، تو داره اینو به کی میگه؟ خوش میده داره چی کار میکنه. داره به یه نفر میگه که بچهش مثلا حالا یه انحرافات اخلاقی مثلا توش هست یا چیه اینا، این خدا رو شکر میکنه همونجا بلند بلند، که الحمدلله که حجت ما این چیزا تو بچه‌ها مون الحمدلله الحمدلله مثلا اینجوری. خب این حال یه نفر داره میگیره اولا با این کار، این خب چی میکنه؟ سقوط میکنه بابت این حرفا. اون بچه‌ش خوبه که خوبه، واسه خودش خوبه دیگه، ولی این جور حرفای زدن و این جور کارا، این حمد و شکر اینجوری کردن که جز دل سوزوندن توش چیزی نیست، همون لحظه همونجا شروع کنه. داریم بالا سر مریض خدا رو شکر نکنید از سلامتی خودتون. خب سلامتی خودتون رو تو روایاته که بالا سر مریض، اینی که مثلا وقتی حالا طرف افتاده شی، الحمدلله که این مریضی ها تو فامیل های ما نیه اصلا، مثلا این سما الحمدلله فامیل هم قند نداره، مثلا حالا طرف قند داره، مثلا ما فامیل به صورت جنتی الحمدلله قند نداریم. خب این اینجور کنه بالاخره حمد داره، حمد وقتی داره یعنی نعمت پشت کاره، و واقعا ذریه صالح داشتن نعمته. الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل. ببینید الان قاعده باید میگوتش که الحمدلله الذي وهب لي في الكبر اسماعيل اسحاق، نه على الكبر. توپیری، اینم توپیری رو خود عربا میگن توپیری، یعنی فعل کبره میگن، علل کبره نمیگن. این علل کبره مفید یک معناییه و اون معنا این است که خدا کارش بر پیری فائق میاد. یعنی داره حضرت ابراهیم اینو هم میگه که الحمدلله الذی وهب لی علل کبره اسماعیل و اسحاق، یعنی رو این پیری منو همسرمو و این چیزا و این چیزا خدا امرش غالبه. این مهمه، قرآن خیلی تذکر و الله غالب علی امره، خدا غالب بر کار خودشه. خدا چیزی نیست که نتونه انجام بده، مگر اینکه اون چیز نباشه، لاشیء باشه. و اینه ان الله علی کل شیء قدیره، ان الله بالغ امره، خدا کارشو پیش میبره، خدا کارشو پیش میبره، هیچی هم مانعش نیست. حتی گاهی اوقات برای اینکه نشان دهد که چیزی مانعش نیست، ضرب شستی به کل عالم نمایش میده. در همین داستانی که عرض شد، داستان تیران ابابیل، اینا شما حسابش بکنید خدا داره به اینا چی میگه. میگه شما با فیل اومدید، من با جوجه، شما با خورتوم، من با زن. تو روایت داره حساتن او دون حساتن، حسات یعنی ریگ، دون حساتن یعنی یه چیز شبیه ماسه مثلا. بعدش اینا خارج از دیگه بحث علمیه. حالا شما فکر نکن این دونه ماسه رو که این گرفته دهنش انداخته رو اینا چجوری مثلا خورده، اینا که تو روایت داره که از یه طرف میخواد از یه طرف یه پرت میشد بیرون، این دونه ماسه که این ول میکرده این تایر نوابیل. حالا شما حساب نکن باید مثلا در ارتفاع چقدر شده باشه و این بعدش که مثلا رسیدش سرعتش به این حد داره رسیده باشه، شما دیگه خودتون بهتر میدونید، نه سرعتش به اون سرعت چیزش میرسه دیگه، با فشار هوا به اون سرعت ماکسیمم میرسه دیگه، سرعتی زیادتر این نمیشه، با ماسه کسی نمیشه کشت، اونم که از یه طرفش بخور از یه طرف دیگه بپره بیرون. خب به این چی دیگه انگاه این ماسه ها شلیک میشد، این چی بوده؟ این خدا داره اینو میگه، میگه شما با فیل میگه، من با جوجه. خب شما کل این بنی اسرائیل رو برداشتی، بچه‌هاشو کشتی که موسی رو گیر بیاری، من میدم خودت بزرگ کنی برای اینکه حال همه، حال کل دنیا رو بگیرم و بگم که من منم، من یه کاری بخوام بکنم میکنم. ان الله بالغ امره، ان الله غالب علی امره، خدا کارشو پیش میبره، محتاج اسباب و وسایل نیست، او مسبب الاسباب، خودش وسیله میسازه. این ریگ این کارو بخواد بکنه میکنه، موسی رو میخوام بکشن اینو چی بکنن، بیاره موسی رو میده دست خودش، میگه بیا با سلام و صلوات بزرگش کن، بعدش مامانش هم تحویل میشه، بعد موسی هم تحویل مامانش میده و همین راحتی که تازه مثلا این تو بغل مامانش گذاشته دیگه، خیلی حال میده بهش، چون که حتی موسی بغل مامانش بزرگ شده. همین چرا من میخوام این کار بکنم که دقیقاً این خاصیتم داره که همه دنیا میشه خدا کارش پیش میبره. این سوره مبارکه مریم ببینید که این ابتداش صفحه 305 تو این بحث حضرت زکریا ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این خاصه یاد کرده رحمت پروردگارت به بندهش زکریاست. از نادا ربه ندا ان خفیا. خیلی بنده اینا در حالات پیامبر رو نقل میکنه دیگه، یه پیامبر. این اذنا دارم بهو ندا ان خفیا، خیلی با یه آواز خفی و آهسته خداش صدا زد، یه تو بوق و کرنا بکنه که خدا به من اینه بده خدا اونجه. نه، اذنا دارم بهو ندا ان خفیا قال رب انی و هن العظم منی و اشتعل الرأس و شیبن، من استخوانم سوز شده، موه سرم سفید شده. ولم اکن به دعائک رب شقیا. یعنی اینا ادب دعا کردن اینجوریه که چیز میخواد، یعنی یا رب ولم اکن به دعائک شقیا. یه خدا من نسبت به خواندن تو بدبخت نبودم تا حالا، اینجوری نبودی تو من چیز ندادی. بعضی ماها دیدید چجوری دعا میکنیم که خدا ما هر چی خواستیم ندادی یا، یعنی یه جوری دعا میکنیم که یا این نگرش های منفی، من هر کاری خواستم نتونستم انجام بدم. شما همین الان خوب اومدید اینجا، نخواستید بیا کرس قرآن، خوب اومدید دیگه. چرا میگید هر کاری من خواستم انجام نده؟ خب الان کرس قرآن اومدید، شما خواستید بیاد اومدید، همه اراده کنید دستون بکنید بالا، همه دستون بکنید بس خواستیم انجام شد دیگه. این چیه که اینقدر بی‌معرفتی نسبت به هر کاری من خواستم، هر چی ما خواستیم ندی، هر این هر میگه که ولم اکن به دعای کرب به شقی یا، میگه تا بدبخت نبودم نسبت به این، یعنی من دارم دعا میکنم اینجوری دعا نمیکنم که چرا نمیدی فلان، پس ما هر چی خواستیم ندادی اینا. میگه تا حالا هر چی خواستیم دادی، اون چیزی که ندادی به قول حافظ میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گر اندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. حالا یه خورده این به وفق رضا نیست خورده مگیر، حالا اون چیه که حکمت بوده آن ندادن، همش هم که دادن، خیلی چیزایی که ما نمیخواستیم دادن، خیلی شما فکر بکنید خیلی چیزایی که نمیخواستیم دادن، دو تا چیزن میخواستیم، ده تا شدن می‌خواستیم، هشت تا شدن دو تا نمی‌دونم، اون دو تا حالا صلاح بوده ندادن دیگه. خب اینجوری، این میشه ادب دعا کردن. و انی خفت الموالی من ورای و کانت امراتی آغرا. یعنی دعا میکنه اینجوری دعا میکنه، با اینکه میدونه شرایط محقق نیست، میگه من که پیر شدم. خب و انی خفت الموالی من ورای، من از چی میترسم؟ من از این میراث و فلان اینا میترسم، از بستگان میترسم. و کانت امرأتی آقرن، این همسر من نه الان به خاطر پیر عقیمه، این عقیم بود اصلا از اول. و کانت امرأتی آقرن، خب حالا فهب لیم لدن که ولی یا که یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. خب من که پیر شدم، این همسرم که اصلا از قبل عقیم بود، حالا فهر لی من لدن که ولی. این یعنی اعتماد در دعا، این یعنی اعتماد در دعا که خدا ازش کار برمیاد. من که پیر شدم دیگه توان میمونده، اینم که اینجوری بود از اول تموم شد، حالا بده. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه او یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. بعد خب حالا این البته دیگه حالا برای پیامبر خدا این جملات تعجب نیست، یک جور به حالت خودتون نگیرید اینا. او خودش میدونه که این حالت داره نقل میکنه از خودش، میگه خدا من آقا همسرم آقا خودم پیر، حالا بده، حالا با یه نداء خفی با صدای پایین نه صدای برتر اینجوری صدای التماسی حالا بده. وقتی خدا بهش میده نمیگه ای چجوری شد مثلا به من، مگه میشه مثلا، او خودش داره این حرفا رو قبلش میزنه، این وجه تشکر داره، وجه سپاس داره که قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرًا و قد بلغت من الکبر عتیا. خدا چجوری من بچه دار شدم، این خود من چجوری بچه دار شدم، به حالت خودت نگی. او خودش قبلش آیات داره میگه که اینجوری 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 بده، دیگه نما تعجب بکنه که اه چه جوری میشه پس تو هم چه کارایی کردی. اونم پیامبر خدا که میدونه و کار دست خود برمیاد. قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرًا و قد بلغت من الکبر عتیا. من از چی پیری به فرتوتی رسیدم دیگه، به عتی و فرسودی فرتوتی رسیدم. قال کذالک، خدا میگه این جوابای خدا اینه دیگه، اینه دیدی ما میگیم اینه، قال کذالکه ها اینه دیگه، اینه قال کذالکه، قال کذالکه اینه. قال ربکه هو علیه هین، خدا میگه که بر من ساده است، چیزی خودت من چجوری در اومدی، وقت خلق تو که من قبل عالم تکو شیعا، تو خودت تو سیرم نبودی هم لحالا اینجوری شدی. ببینید اینی که معجزه داره کنار ما اتفاق بیفته، شما یک نطفه پست بی ارزش بدبوه این چیزو خدا تبدیل میکنه به یه آدم زیبا درشت، اصلا این یه معجزه از خودش داره اتفاق میفته، روزانه داره این معجزات اتفاق میفته که یه سری نطفه هی میشن علاقه میشن مزغه میشن خونه بسته میشن تیکه گوش میشن، بعد استخوان میشن در میان بیرون بزرگ میشن، اینقدر قوی میشن، اینا معجزات خداست. میگه خود به چی بودی؟ اصلا عدد نبودی، ولم تکو شی، اصلا هیچ چی نبودی، تو چی بودی اصلا می قبلش، حالا انقدی شدی. ببین تو خودت انقدی شدی، بدون که از خدا کار برمیاد، خدا کار انجام بده. اینم که میگن نمیشه، علم اثبات کرده نمیشه. ببینید فریب نخورید، علم اثبات کرده نمیشه، این یه حرف کاملا غیر علمیه، یعنی یک حرف فلسفیه این حرف، که حق نداره علم پاشو بذاره تو اینجا بگه نمیشه. علم تنها چیزی که میتونه بگه اگر خیلی بتونه حرف بزنه میتونه بگه میشه، یعنی علم راجع به اثبات حق داره حرف بزنه، بگه ما این آزمایش کردیم میشه، ولی بگه از راه دیگه نمیشه، این اساساً از دسترس علم خارجه، بگه یه چیز دیگه نمیشه، تو بگه این نمیشه، این دیگه کار علم نیست، کار یعنی اصلا پیشبینیش کار علم نیست. علم به لحاظ معرفت شناسی حق نداره راجع به این چیزا حرف بزن، بگه یه چیز نمیشه، فقط میتونه بگه میشه، یه چیزی ما امتحان کردیم شد، بیش از این نمیشه حرف زن. اینم این بخش علل کبره اسماعیل و ایسان نگفته فل کبره، منظورش اینه که به حجت قالب بر پیری این اتفاق برام افتاد. ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من سمیع الدعا. این سمیع الدعا هم ساعت چنده؟ شروع مرخص. این سمیع الدعا هم خدا، ببینید خدا همیشه سمیعه، اصلا کلن سمیعه، سمیع الدعا یه معنای دیگه داره، خدا سمیعه، علیمه، بصیره. اینی که خودش میفرماید راجع به خودش که سمیع الدعا، این یعنی گوش میکنه، بیان طرف گوش شنوا داره، گوش شنوا، دیدی تو فارسی هم میگیم طرف گوش شنوا داره، گوش شنوا داره یعنی چی؟ یعنی حرف میپذیره. خدا سمیع الدعا یعنی چی؟ یعنی که گوش میکنه حرفو، حرف گوش کنه. منتهای مراتب به قول آقای فاطمه نیا که این جمله آقای امجد هم خیلی نقل میکنه، آقای فاطمه نیا، شما دعا بکنید، دعای خیرم بکنید، یا تو دامنتون میریزن، نریختن تو حسابتون میریزن. بالاخره خدا میده، منتهای مراتب میده. چه جوری میده دیگه، اونو بی زحمت مدیریت نکنید دیگه، چه جوری هم بده خدا میده دیگه، بهترشون میده، تو حساب میریزه یه موقعی، یه موقعی دیگه. اصلا این چیزایی که میگن خدا گوش میکنه، خدا گوش میکنه، یا میگن یه خوابی تعبیر داره، یا خدا چی گوش میکنه، حرف گوش میکنه، یا استجابت میکنه، استجابت میکنه، اگرم جوابشو مستقیما بده همون چیزی که شما میخواید، ممکنه با یه فاصله ای باشه. حضرت یوسف کی خواب دید؟ 12 سالش بود دیگه خواب دید که چی؟ انی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خب 35 سال از ماجرا گذشت، 35 سال که از ماجرا گذشت، شد و خر رو لهو سجدن، گفت قال هذا تعویل رؤیای من قبل. این همون تعبیر همون رؤیای بود که من 35 سال پیش دیدم. یعنی یه خواب خوش کسی میبینه، قرار نیست که فرداش مثلا چیز بشه، قرار نیست فرداش اتفاق بیفته، ممکنه 35 سال بعد اتفاق بیفته. تا خب تحمل کنید، اینو بالاخره یه چیزی میگن آقا این انگور میشه شراب، انگور میشه شراب، نه که همین الان میشه شراب، که اینا میذارنش تا همچه بپزه قشنگ درست بشه، این چیزی بشه تا بشه شراب. اینا هم خاصیت داره، این اینایی که کارخونه ای درست میکنن، اونا خاصیت نداره. یعنی اون عرق خوره قهار چیزایی که تو خمره میذارن میمونه اونا رو بخورن. این که کارخونه ای درست بکنن همچه تون تون به این مرغای بیچاره شب میشه روز میشه شب میشه تون تون تخم میکنه، این که تخم مرغ نیست که، ببین از زرده رنگ وقتی میشکنی تو مایتابه دقیقا یه مقدار باید دقت میکنی ببینی کدوم قسمت زرده است کدوم قسمت سفیده. این تخمه کجا؟ اون تخمه که این سر حال خلاصه و عجد تخم میکنه، این کجا؟ این عجد فرق داره. اینه که تونتون بسازن، تونتون همه چی اتفاق بیده، تونتون استجابت بشه همه چی. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. خب حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. ما وظیفه هم دعا گفتنه، دعا کردنه. او هم سمیع الدعا است، سمیع الدعا یعنی گوش شنوا داره، گوش شنوا داره. البته به این معنی نیست که هرچی ما بخوایم همینجوری مثل اون قول چراغ وایستده میگه در خدمتم سرورم مثلا. خب که اینجوری نیست، خدا خدا حکیمه، در آخره این زمام کار خدا دست ما نیست که، زمام کار ما دست خداست. اون اگه چیز باشه، صلاح باشه، مصلحت باشه، قطعا میده. اینو فقط آدم حواس بده. دعا هم میکنیم، دعا میکنیم که خلاصه با خدای ارتباط خوبی آدم باید داشته باشه دیگه. و این دعا رو خدا از ما نگیره. دعا کردن و نماز خوندن و ذکر گفتن و قرآن خوندن و مفاتیح و این چیزا از کنار سجاده ما خدا بر نداره. این کسایی که میگن ببینید سر این که یه نبیش که شیخ الانبیا معروفه، شیخ الانبیا، این لحظات آخرت اون لحظات خودت خوش دارن خدا لوس میکنه، هی ربه ربان ربه ربان. این میگن بعضی از این حرفات جدیدن میزنن، البته قدیما هم میزدن، کلا هیچ حرف جدیدی وجود نداره، من یه تئوری دارم باور کنید، حتی میتونم اثبات بکنم که شبهه جدیدی هم وجود نداره، نه هیچ حرف جدیدی وجود داره، نه هیچ شبهه جدیدی وجود داره. بله این حرف، نه این حرف هم جدید نیست. خب حرف جدید و شبهه جدیدی وجود نداره. شما تمام شبهات موجود رو بیارید من تو قرآن به شما نشون بدم، این شبهه تو قرآن شده، قرآن اینو نقل کرده و نقلم کرده. یک شبهه شما نمیتونید پیدا بکنید که قرآن نقل نکرده شما نقد نکرده باشون شبهه رو. یه دونه شبهه. چرا؟ چون که همه اینا به یه سر اصول امهاتی برمیگرده شبهه ها. مثل این که شما وقتی گفتید آقا هر مست کننده ای حرامه، دیگه حالا همه اینا رو گفتن حالا هر چی در بیاد، یا ماری جوانا نبوده خب اونم حرام، اونم چی مست کنه، اونم این شیشه مثلا، خب این اون کراک مثلا اونم. خب این چجوری شما این برمیگردین به یه چیز کلی که میگید اینا همش تو اون هست؟ این شما هم همینجوره، تا ریز ریزش، تا درشت درشتش تو قرآن نقل شده و نقل شده. لذا اگه کسی قرآن رو با دقت بخونه، دقت بخونه به همه شبهات عالم واقف میشه. یک، جواب همه شبهات عالم هم میفهمه. دو، دیگه چی میخوای؟ یعنی همه شبهات عالم رو میفهمه. یک، مثلا میبینی که خیلی از شبهات برمیاد به خلط مثلا تشریع و تکوین. خب قرآن این شبهه رو نقل کرده، جوابش هم داده، یه کثیری از شبهات حل میشه. اذا قرآن تبیان لکل شیء تو هدایت، هیچی کسر نداشته، هیچی. تمام شبهاتی که غربی‌ها کردن و میکنن و عجیبه هم به بالا پایین، حالا اگه یه موقع خواستید میتونید امتحان کنید. شما شبهه بدید، از شما شبهه، از بنده اینکه بگم کجا آیات قرآن شبهه هست. بله؟ آره عکس داری جنازه تحویل بگیر. آره اینجوریه. این نربی لسمیه و اینه خدا سمیعه که سمیعه. توی نهج البلاغه عبارتی داره خیلی عبارت شیکه، میگه خدا یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات. خدا اینجور نیست که چیز نمیدونه. یعلم و عجیج این آواز وحوشو در این بیابانها خدا اینا رو میدونه. بعدش یک کنارش یه چیزی داره، این خیلی داره، میگه که و معاصی العباده فی الخلوات، این معصیت بندگان رو تو خلوت هم میدونه. قرینه از که زوزه این وحوش رو در بیابان ها میدونه، این معاصی عباد هم تو خلوت میدونه. قرینه کنید که من ببینید چی میشه. یعلم و عجیج الوحوش فی الخلوات و معاصی العباده فی الخلوات. خدا خلاصه نربیل سمیع و دار. بله. آها این که الان میگن که ما با چیزیم، ما با خدا و اینا انقدر رفیق شدیم به یه درجه ای رسیدیم دیگه این شریعت به این صورت برا ما نیست، ما دیگه به اون حد یقین رسیدیم. اینا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن تا برسی به یقین. ما هم که رسیم به یقین. اینجوری نیست که کسی بتونه خودشو، اینا مثل نردبون میمونه، این عبادت ها و ذکر ها و دعا ها و اینا مثل نردبون میمونه که شما دارید رو پله های نردبون با اینا میرید بالا. اگه رسید رو پله ده و نردبون، گفتی نردبون چی؟ نردبون چیه؟ جیب و مغز میخوری زمین. همون موقع این تو پات رو نهرده بونه، با همین اینا رفتی بالا، پات هم رو همین ایناست. الان گفتی چی؟ یه ضرب و کله میخوری زمین. این نیست که ممکنه حالات بمونه، خوب دقت بکنی، یه سری حالات قرب الالله فرق داره با حالات معنوی. حالات معنوی یعنی که مثلا فرض بفرمایید که طرف اهل سری کرامات باشه، یه سری کرامات از خودش مثلا بروز بده، ممکنه اینا بمونه برای آدم که بگه نه ما یه چیزی هم نمی کنیم و حالات هست، مثلا چشممون هنوز بازه، نمیدونم فلان هست، تصرفاتی میتونیم بکنیم، اینان ملاک نیست. اون قربه الالله آدم میخور زمین همین. یعنی این قرار با این نردبون بره بالا. این از صلات و معراج و مؤمن که این روایت نیست، جمله خیلی خوبیه. این از این نردبون بره بالا، این از این نردبون که رفته بالا، ای گفت نماز چی؟ همجور میخور زمین. این رب ربنایی که داره نقل میشه به اینش هم دقت کن. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا. این باز خدا منو مقیم الصلاة قرار بده در آخر عمر، و من ذریتی دعا برای ذریه که عرض کنیم در دو سطح میشه بحث ذریه رو بررسی کرد. ربنا و تقبل دعا، این دعا رو قبول بکن بپذیر. این وحولی علی الکبر اسماعیل و اسلام، چون که تو خود سن پیری تازه چیز رو دادن بهش، اسماعیل رو دادن اول، بعدش تازه بعدن اسحاق رو بهش دادن. این که اسماعیل و اسحاق رو بهش دادن دیگه آخر عمرش علی القاعده باید باشه. یعنی فرض بکنید تو داستانه قرآنی اون موقعی که خب ابراهیم با نمرود مثلا طرفه، خب این مال اون موقع نیست، چون که قضیهش با نمرود مال چیه؟ اوائل کار پیامبریشه، این آخره کار پیامبریشه. ببینید این آخره که میرسه این امتحان ربنا انی اسکنتو میشه، این خیلی امتحان سختیه، امتحان سختی. و بعدش که امتحان بعدی که تازه ذبحه، یعنی این امتحان اولی که اینو ولش کن اینجا برو، بعدش هم که ذبحش هم بکن. وقتی هم که این امتحان ذبح رو میگیرن از چیز، خلاف این چیزی که گاهی اوقات نقل میکنن، هیچ دست و دلش هم نمیلرزیده. قرآن همین جوری داره، داره فرما اسلام و تل لهو للجبی، یعنی سرشو میکوبه تو چیزی که سرشو ببره. یعنی اینجوری که نقل میکنن که، و حتی تلویزیون نشون میداد که یه سریال حضرت ابراهیم آدم اصلا بالا داشت میورد، این مثلا اگه ابراهیم از قرآن کسی میشنا، اون موقع خود ایرانی هم ساخته بود، یعنی نمیدونم چی مشابه مذهبی شد، همچی سرشو کرده تو چه داد میزد تو سر خدا که مثلا آقا این جم دانی بود مثلا. این که خب این نیست، خیلی مثلا قرآن که نغمه خیلی قاطع همچین کاری داشته میکرده. خب این امتحان هم نترس، واقعا من اصلا همچین امتحانه نمی کنه که شما بترسید میکنن نکنه ما روی همچین، نه اصلا نکنه نیست، اصلا نمی کنن. خب اصلا از اینجور امتحان ها نمی کنه خدا، یا بگه بیا برو بچه تو بکش مثلا. اون خوابش هم، اون خواب حضرت ابراهیم هم چی داره؟ اینی که سر شبهه میکنن، اون شبهه هم وارد نیست. یه حالا وقت شد یه موقعی خدمتتون عرض میکنم که بحث خوابی که میاد به اسماعیل میگه که من بله خواب دیدم که انی رأی تو انی عرف المنامه انی از و حک، نظرت چیه؟ فنز و مازاد دارم، من دیدم که خلاص من تو رو کشتم. بله خواب خیر باشه، تعبیرش خوبه مثلا. خود مثلا شام کمتر بخورین این خواب اینجوری نیست. اون چیز داره، معنا داره که اون خواب کنار این حرفی که حضرت اسماعیلی که اونجا عظمت خود اسماعیل هم مشخص میشه تو همون نقل اون بخش از داستان. حالا باشه یه موقعی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اینجا دعا تموم میشه. ساعت چند دیگه من دعا رو تمومش بکنم؟ ساعت چند؟ چی شده؟ این دعا رو تمومش. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدای ما اغفر لی، منو ببخش، ولوالدی بچه‌هام ببخش، وللمؤمنین مؤمنم ببخش، ان شاء الله اگه مؤمن بابامو ببخش، بودم بچه‌مو ببخش، بابامو ببخش، پدر مادرمو، ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، این والدین رو هم ببخش، مؤمنین رو هم ببخش، یوم یقوم الحساب، اون موقعی که حساب قیام میکنه و خدا میخواد به حساب الیوم، به قول امیر المؤمنین الیوم عمل ولا حساب، غدن حساب ولا عمل، اون فردایی که وقت حسابه، اون موقع این شبیه این دعا رو اولا نگاه بکنید در سوره مبارکه نوح در سوره مبارکه نوح آوردی؟ سوره آخری اینه. آره؟ آقا این قرآن ها عادت نمی یه طرفش چیزه؟ یه طرفش ترجمه هست؟ 500 هم فضایی ببینید آیه آخری همین صفحه که مثلا آیه آخر سوره مبارکه نوح هم میشه فقط که رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. منو ببخش، والدینم ببخش، هر کسی که وارد این خونه من شده مؤمنا اونم ببخش. که این همین بیت باز باره یه معنی داره، وللمؤمنين والمؤمنات اینا رو ببخش، ولا تزد الظالمين الا تبارا و زیاد نکن ظالمین رو مگه تبار، که تبارم یعنی هلاکت. این با اون تباری که ما میگیم مثلا من دودمان، این تبار از بوره و هم قوم بورا که از داره قوم هلاک و اینا. این ولا تزد ظالمین الا تبارا یعنی فقط هلاکتشون رو زیاد بکن. اینجا که میگه ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یوم الحساب، این یه نکته فقط از این آیه حضرت علامه طباطبایی استفاده میکنن که نکته خوبی هم هست و اون هست که میفهمن تعبیر والد با اب فرق داره در قرآن. اینی که میبینید برای والدینش دعا کرده، خب برای والدینش دعا کرده و طلب بخشش کرده، در انتهای کار معلومه که آذر، اون آذری که نقل میکنه قرآن به عنوان پدر حضرت ابراهیم نقل میکنه، به عنوان اب نقل میکنه، میگه این معلومه که آذر پدرش نبوده، عموش بوده. حالا کجا اینو میگه؟ این به کجا در میاره این حرفو؟ قرآن. و اینا میشه تفسیر قرآن به قرآن که دیگه تخصص فوق تخصصش علامه طباطبایی این تفسیر قرآن به قرآن. میگه از این که آخر عمری دعا میکنه برای طلب بخشش میکنه برای پدرش، برای والدش، معلومه که آذر عموش بوده نه پدرش. چه جوری؟ اینجوری. بله؟ نه آخه اب رو عربا به چیز نمیگن، دایی نمیگن، ولی به عمو میگن. اب شاهد قرآنی هم داره. شما اولا سوره مبارکه بقره رو بیارید آیه 133. این یعنی کار اجتهادی، یعنی اینا کسی که بیان تک آیه نگاه نکنید، تک آیه نگاه نکنید، یعنی همین کار اجتهادی کردن، یعنی همینجور کاری. صفحه 20 ببینید آیه 133 سوره بقره داره که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. میگه آیا شما اون موقعی که مرگ یعقوب فرا رسید شما بودید؟ کی؟ اذ قال لبنیه، وقتی که به بچه‌هاش گفت یعقوب. این نسب یعقوب که میدونید که یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم دیگه، درسته؟ اسماعیل این وسط کیه؟ یعقوب میشه چه عموش دیگه. این نکته رو فقط دقت کنید، اسماعیل نسبتش با چیز میشه عمو. ادغال لبنیه ما تعبدون من بعدی، وقتی به بچه میگه کیو بعد از من میپرسید؟ قالو نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون. ما میپرستیم اله تو، اله پدران تو رو. کیو اینا پدرانه تو کیا؟ ابراهیمش که خب درست جده، اسحاقش هم که پدرشه، اسماعیل هم که عموشه. پس معلوم تعبیره به اب به عمو میگن. اب این یه شاهد که ابو به عمو میگن. این یه شاهد. انعام 74 رو بیارید. حالا خدا چرا اینجوری صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه ما اینجوری که از قرآن تشکیل بینیم بیکار میشونم اینا. این بهترین جواب منه. یه شبهه بود که
جمع اینا بگیم
آبا،
نه
جمع
خانواده پدر بگیم
آبا، نه 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 اون آب، نه اون میگم والد و والده. اینا دیگه ببینید لغت که اجتهادی نیست. خب لغت چیه؟ اولا خود عربا به اب میگن، واقعا به عمو میگن اب. خب اونم میگن پدر مادر، میگن والد و والده. تو فارس هم میگم خان والده من و خان والده نه خواسته باید اینه این میگن والد و والده. خب این که خب عربا اینجوری میگن. بعد شاهد این آبا دیگه اینجوری نیست که به حالا به جمع اینا رو هم میگن آبا، ولی به اینا نمیگن اب. خود عربا هم چیزی نمیفهمن. این اجتهادی نیست که اینا، خب عربا اینو نمیگن. انعام 74 رو که ببینید صفحه 136 137 اولا نشون میده که آذر اب حضرت ابراهیم بوده و بت پرست بوده. صفحه 137 بره و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلهه. ابراهیم به پدرش آذر، به ابش، حالا میگه به اب، عبش آذر، گو اتتخذ اصنامن آلهه، آیا این اصنام رو آلهه میگیری؟ اینی عراک و قومک فی ضلال مبین، من تو رو قوم تو در یک گمراهی آشکار میبینم. حتی تو این ترجمه ما نوشته پدرش. خب این ترجمه های بهرامپور که جلو منه نوشته پدرش. آقا این حالا میان با چه معارف ما متضاد در میاد. این پس این شد که آذر اب حضرت ابراهیم بوده و بت پرست هم بوده. خب بیارید توبه 113 حتی اینجور کارهای واقعا اینه که شما قرآن بخونید، یعنی قرآن خون باشید نه قرآن بخونید، قرآن خون باشید میبینید که خیلی نراحت تر حل میشه. این راحت، این که فکر میکنی عجب مثلا کارهای عجیب غریب مثلا اینا خدا اگه نه کسی قرآن خون باشه میبینید که راحت میشه چیزا نسبتا. 113 صفحه بله 205 صفحه 205 دارد که آیه 113 ما کانل نبی و الذین آمنو، نبی و مؤمنین حق نداره. این ما کانل نبی یعنی نبی حق نداره، نمیتونه اینجوره. ما کانل نبیه و الذین آمنو ای یستغفرو للمشرکین، برای مشرکین بخواد استغفار بکنه، حق همش کاری نداره. ولو کانو اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، برای اینکه خیشاوندش باشه. البته بعد از این که تبین حاصل شده که از اصحاب دوزخه، بعد از این حق نداره استغفار بکنه. برای چی؟ بعد خدا ادامه میده و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، استغفار ابراهیم برای ابش نبود الا ان موعدت وعدها ایاه، الا به خاطر اون وعده‌ای بود که بهش داده بود. یه وعده داده و اون وعده این بوده که به عموش آذر گفته بوده که تو اگه دست برداری من اعمالی که تا حالا انجام دادی از خدا طلب استغفار میکنم بابت اعمالی که انجام دادی. تو اگه دست از این بت پرستی و این راه برداری من این استغفار برات میکنم. نشده بود. یه و ما کن میگه اون استغفار به خاطر اون وعده بود که بعدش میگه ادامش فلما تبین له انه عدو لله تبرع من، وقتی این تبین حاصل شد که اون عدو لله و جاش تو جهنم و دیگه اینجوریه دیگه تمومه، تبرع من، تبری کرد ازش. ان ابراهیم لأواه حلیم، که این بحث حلیم بودن چیز، حلیم بودن حضرت ابراهیم یه نکته اصلا قرآنی داره. خیلی وقتا اگه دیدی در کتب خاصی این ابراهیم رو مقابل نوح گذاشتن، یعنی مقابل نوح برآورد کردن، نوح مظهر به حجت غضب الهیه به اون طوفان، یا هر کدوم این مظهریتی دارن دیگه، ولی ابراهیم مظهر حلمه. حتی تو آیات سوره هود نیا بکنید می‌بینید که داره، حالا این مظهر چیه بعدا میگه، مظهر این نه نکنید این که شما یه مشرکی رو اصلا، خب خیلی این مشرکین مکه، خب اینا چی بودن دیگه، اینا مؤمن شدن، شهید هم شدن بعدا تو جنگا. این که اشکال نداره آدم دعا بکنه که خدا هدایتشون بکنه فلان، ولی بعد از تبیینی که انها از خول جهنم، که ما هم نوعا همچی تبیینی نداریم، یعنی تبیینی بکنیم، ولی اگر فرض کنیم که یه کسایی بودن در خونه اهل بیت بستن و کارهای دیگه کردن و مورد لعن چیدم قرار گرفتن، امم قرار گرفتن و و الاخره، که این بالاخره تبیین لو انه اصحاب الجحیم دیگه، و جای این نواش با کیه منم. این پس وقتی که یه همچین چیز شد، اون موقع حق استفاده نداره. این که دیگه مثلا آدم طلب بخشش بکنه بر بعضیا، طلب بخشش ممکنه حالا فوش نده، مثلا چی نکنه فوش نده، که حالا فوش دادن کار خوبی نیست کلن، ولی حالا پیرهن قرمز فلان بکنه یا مثلا مجلس چی بگیره توش خلاف شرع خودش انجام بده عملا، این موقعه، ولی حق استغفار نداد دیگه، میگی مثلا خود ببخششون اینا رو، باید این کاریه، این قاتل امام حسین ببخش مثلا، اینجوری نمیشه، کسی حق ندارن چیکار بکنه. اینا مجموعا نشون میده که چیه، این کسی که براش طلب استغفار شده پس، و میخواستن، یعنی میخواستن استغفار براش بکنن، این آذر بوده. اینجا هم گفتن که ربنا اغفر لی ولی والدی، این استغفار استغفار برای چی نبوده، و آذر اون موقع پدرش نبوده، چون که اگه پدرش بوده حق نداشته اینجا استغفار بکنه، ما کالن النبی. از آذر کی بوده؟ عموش بوده، که همون که تو روایت اومده عموش بوده. خب اینی که میگن پدرش بوده، ما نتایج ناجوری داره در چیز، نتایج ناجورش هم که سلسله جلیل انبیا من اصلاب شامخ و ارحام مطهرن اینا، یعنی بله لن تنجس الجاهلیت و انجاسه هاست، که جاهلیت اینا رو نجس نکرده هیچ موقع، اینا از یه نطفه های اینجوری در میان. اون موقع این رگ و ریشه اگه این همچیزایی رو که قبول کنی و دقیقت که مثلا اینا پدر مادرشون هم اینجوری بودن و مشکل دار بودن و فلان اینها، اون خیلی این روایات اسرائیلیاتی که در اومده در زمینه شأن انبیا و پدرانشون فلانجور بودن اینا، و کوتاه کردن نقش مثلا عبدالمطلب و ابو طالب و چه و چه، شما ببینید با دستمایه قرآن میتونید تحلیل تاریخ کنید. تاریخ که میگن، تاریخ صرف نقل حوادث نیست. شما فرض بفرمایید که الان تاریخ راجع به ابو طالب میگه مشرک بوده، تاریخو کی باید ببینه و تحلیل بکنه کلن؟ تاریخ رو در حقیقت خود معارف میاد تحلیل میکنه تاریخ رو. حتی شما ببینید الان اگر شما دینشناس نباشید، جنگ 33 روزه لبنان یه جور دیگه تحلیل میکنه، اگه دینشناس باشید یه جور دیگه تحلیل میکنه. خیلی از زلزله و سیله و فلان اینها رو اگر دینشناس باشید ممکنه یه جور دیگه تحلیل کنه، دینشناس ممکنه یه جور دیگه تحلیل بشه. اگر با معارف برید، حتی باستانشناس، ببینید تو سوره یوسف گفته، حتی اگه باستانشناس باشید، ببینید وقتی ما در معارف خودمون و در قرآن داریم که تو کل دنیا پیامبرا بودن، در کل دنیا پیامبر بوده، ام من امت الا خلا فیها نذیر، ولی کل امتن رسول، در همه قوم هم رسول بوده. یعنی کجا هم رسول بوده؟ یعنی هم تو یونان رسول بوده، هم تو هند و چین و بقیقت شرق، شرق دور رسول بوده، هم تو غرب دور رسول، هم تو خاورمیانه رسول بوده. اون موقع شما اگه با این معارف باستان شناس بشید فرق میکنه با این معارف دیگه. وقتی که ابزار، چون که شماها حتما میدونید اگه یه خوردم بزرگتر از اینقدر دیگه هستید بشید کار تحقیق انجام بدید، حتی اینو بهتر میفهمید که سوالات تحقیق مهمه. یعنی سوالاتی که شما میذارید باش میرید تحقیق میکنید مهمه، و دنبال چی میگردید مهمه. از ما اولش دیدید که اون پایان نامه ها اینا بحث سوالات تحقیقه. یه موقع شما دنبال فسیل دایناسور میگردی، یه موقع دنبال آثار انبیا میگردی. این ما هم یه فرق داره. یعنی شما دست میگیری بری ببینی که اگه یه گوره دست جمعی پیدا شد این قبله اینا کدوم وری بوده. اگه یه جنازه سالم پیدا شد دیگه بر نمیگردی بگی که اینا در یک عصرای اینجا بوده، یخبندان بوده یه موقع هایی، بعد این فریز شده یه جوری، بعد این دیگه همجوری مونده. شما اگه معارف دستتون باشه ممکنه اینجوری تحلیل نکنید. ممکنه انقدر روح این آدم قوی بوده، شاید یکی پیامبر خدا بوده، رفتی حالا از قبرش در بردی، خب باستان شناسی کردی، مثلا این پیامبر خدا شاید داره بدنشو اداره میکنه، روحش انقدر قویه بدنشو داره اداره میکنه. که اون که علامه مجلسی همین چند وقت پیش این خادم خود اونجا میگفتش که اینقدر جخ لفتش کرده بودن، همینجوری دیده بود دیده بود علامه طباطبایی زنده است. میگم چی علامه مجلسی همینجوری جنازه سالم هنوز آب چیه آب روی کفنش مثلا هنوز هست و اینا. علماش همینجوری همین چه پیامبرات، این که جنازه سالم بودش این دست یه با شما باشه میری پیشونیشون یاد کنی اینه آثار سجده داره یا نه، چون سجده جزء چیده لاینقت انبیا بوده، آثار سجده داره یا رو پیشونی های اینا، رو حتی جمجه هاشون آثار سجده مونده نمونده، اینا میشه کار تحقیقی که باید. چرا؟ چون که میدونی که باید تو معابد، این همه معابدی که تو این قدیمی که تو این شرق دور هست و تو این هند و چین و اینه، این همه معابد قدیم شاید همین مساجدی بوده که انبیا رو پا کرده بودن. این همه معبد، این اوپانیشادی که علامه طباطبایی میگن این احتمالاً کتاب الهی بوده باشه، کتاب اوپانیشادهایی که مال خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیمی تر از قرآنه، مال 4000 سال پیش ظاهرن، این شاید کتاب اینا بوده، دفتر دسته که اینا بوده. ابزار اون سوالات تحقیق مهمه که شما دنبالش میگردید. اینم وقتی شما تاریخ رو بررسی میکنید با توجه به این که با من اسلاب انشام خبر حامل متحره برید تحلیل تاریخ میکنید، ممکنه داستانایی که از حضرت ابو طالب نقل میشه، حالا چرا این داستان هی داره زیاد میشه، باید کی کوبیده بشه این وسط؟ امیرالمومنین. چرا؟ به دلیل این که نسب اون بقیه معلومه کیه، یعنی نسب اون ست قبلی ها چون که معلومه خیلی خوش نسب بودن، خب باید این نسب این یکی خراب بشه. اون موقع تاریخ سازی منطقه شما اگه بخواید گم نشید وسط این همه نقل تاریخی، کی باید تحلیل کنه؟ معارف تحلیل میکنه این نقل تاریخی رو. اما به قول ابن عبدالحدید یه جمله خیلی خوبی داره، میگه شخصیت امیرالمومنین مثل شیشه عطر بود، زدن مثل که خواستن بشکنن خراب کنن، اونطور شکست بوی عطرش پخش شد نشکست، مثل شیشه عطری بود که زدن شیکوندن و همینجوری بوی عطرش در بیشتر پخش شد. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، هر کار که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما نهایت بفرمان. خدای این ماه مبارک رمضان و این مهمانی بزرگ رو با یک شب قدر در خور تکمیل بفرمان. هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عادل واصل بفرمایید. امام معظم رهروی همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرمایید. همه گذشتگان رفتگان ذوال حقوق پدر مادرمون همین از ساعت سر سفره قرآن حاضر بفرمایید. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از مقام شهدا قرار بده. بالنبی و بالفاطمه و السلام.